أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، استغفر الله إن الله غفور رحيم. آخر آية سورة مباركة يا أيها المزمل، في آية طولانية برخلاف آيات قبل آيات كوتاه سنان كخندين. قسمت اول این سوره مبارکه مربوط به مسئله شبخیزی پیغمبر اکرم و به تبع شبخیزی مؤمنین و مسلمین بود. البته مخاطب فقط شخص رسول اکرم بود. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ولی هرگز این خطابها اختصاص به رسول اکرم ندارد و مؤمنین و مسلمین هم از این جمله ها هرگز اختصاص استفاده نکردند، بلکه از باب این که ایشان پیشوای قاتله اهل ایمانند، دستوری که خطاب به پیشوا هست دیگران هم می فهمند که این چنین باید بود. قسمت بعدش که از آیه 12 به بعد شروع می شد، اشاره بود به وضعی که کفار در مقابل پیغمبر اکرم به وجود آورده بودند، دستور صبر و استقامت به پیغمبر اکرم و مطالبی در این زمینه. قسمت سوم همین آیه که باز بازگشت به مسئله شبخیزی است. ببینید از این آیه مطلبی استفاده می شود. اون مطلب این است که با اینکه قسمت اول آیه همین جوری که عرض کردم مخاطب شخص پیغمبر اکرم است، ثم فرماید یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم به پاشو به پاخیز، خطاب مخاطب خود پیغمبر اکرم، نه به پاخیزید شما ای مردم مؤمن و ای مسلمانان. ولی همونطوری که عرض کردم مؤمنین و مسلمین هرگز از این آیه استفاده نکردن که این دستور منحصر به پیغمبر است. دستوری بود که مؤمنین و مسلمین می دانستند که این کار بسیار بسیار نیکی و باید چنین کرد، نه باید به معنی این که واجب است. بعضی از مفسرین آمدن اینجا این چنین تفسیر کردن که بعد اول واجب بود نماز شب بر مؤمنین، بعد نسخ شد اول هم که واجب بود اینجور واجب بود که حداقل ثلث شب بیدار باشن، بعد این نسخ شد به این که نه لزومی ندارد تا حتی ثلث شب بیدار باشن، یه قسمتی از آخر شب رو بیدار باشن. بعد دیگه نه این هم نسخ شد به همین که پنج نماز واجب را بخوانند. مسلم این حرف درست نیست و منشأ این حرف هم اشتباهی بوده که از مضمون آیات کردن، در صورتی که خود آیات کاملا میرسند. ببینید حتی من راجع به این مسئله که میگویند نماز شب بر پیغمبر واجب بود، در این هم من به شدت تردید دارم که به این معنا که اگر نمی کرد گناه کرده بود، مثلا فریضه های یومیه که اگر کسی این فریضه رو به جا نیاورد گناه بزرگی رو مرتکب شده است. نه، پیغمبر اکرم هرگز چنین نبود که یک شب هم ولو اتفاق بیفتد شبخیز و سحرخیز نباشد. به اختلاف همونجوری که قرآن کریم میگوید گاهی قریب تا دو ثلث شب، یعنی در حدود یک ثلث شب و یک کمی بیشتر رو استراحت میکرد، اما از خوابیدن یا غذا خوردن و نزدیک به دو ثلث شب را بیدار بود و عبادت میکرد و تسبیح، و گاهی نصف شب، نیمی از شب را و گاهی ثلثی از شب را. ولی نه به معنی اینه که واجب بود براش، چون واجب بود الزام داشت که این کاری بکنند. نه، او در مقامی بود که مثل این است که مثلا به ما این جزیان بگم، به ما هیچ وقت شده که حالا که 24 ساعت یا 24 ساعت بر ما بگذرد که ما غذا نخوریم؟ این وقت اتفاق افتاده است یکی از ماها 24 ساعت بگذارد، من یه حالا غیر عادی بیهوش باشیم یکی گناه کرد گیر من نیاد که غذا نخوریم؟ نه دیگه، ما اسیر این شکم هستیم، دارای این شکم هستیم، خود گرسنگی لازم نیست بر ما واجب کرده باشند. اصلا لزومی نداره که بر ما واجب کرده باشن. آیا ما غذا که میخوریم به دلیل اینه که چون واجب غذا بخوریم غذا میخوریم؟ شک نداره اگه غذا نخوریم سبب تلف شدن خودمون بشیم، کار حرامی کردیم. ولی آیا ما که غذا میخوریم برای اینه که بر ما واجب است؟ یا خود همون گرسنگی کافی است دیگه؟ خود همون طبیعت ما ما رو میکشه. برای پیغمبر شبخیزی صد درجه ضرورت روحی بیشتر است از غذا خوردن برای ما. همینجوری که برای ما اتفاق نمی افتد عملا که 24 ساعت هیچ نخوریم، یعنی خودمون به تبع خودمون دنبال این بریم، یعنی این نیاز بدنی ما را به سوی این کار می کشاند، پیغمبر اکرم هم همینجور است. مگر علی در عمرش اتفاق افتاد که یک شب نماز شب نخوند؟ میدونیم که در شب 19 وقتی که رفت بالای معزنه مسجد کوفه و اذان گفت، به خودش احساس میکرد آخرین اذانی که دارد میگوید، رو میکند به سفیده صبح، ای سفیده صبح، تا حالا هیچ وقت شده است از وقتی که علی به این دنیا آمده است که تو طلوع بکنی و چشم علی خواب باشد؟ ولی آیا این برای بود که برای علی واجب بود؟ چون واجب بود اگر نکند گناه کرده بود اجباراً بیدار می شود. علی دیگه نمی تونه علی باشد و سحر نیمه های شب خواب باشد، خصوصاً که در تعبیر قرآن هم نافلتن لک دارد، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. گویی که بعضی خواستن کلمه نافله را به یک معنی دیگری توجیه بکنن. حالا فرق این است که اینم تازه برای من بحثم. خطاب به پیغمبر اکرم همین کافی بود که مسلمین، البته نمیگم همه مسلمین، همه مسلمین در این در یک سطح نبودن، گروهی از مسلمین عیناً عملشون همین عمل بود، نه خدا بر اونها واجب کرده بود بلکه خود بر خود گویی واجب کرده بودند. یعنی اونچنان ملتزم به این کار بودند که مانند یک امر واجب بود. ولهذا قرآن می‌فرماید که ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، پروردگار تو می‌داند که تو نزدیک به دو ثلث شب را و نصف شب را و ثلث شب را، یعنی به اختلاف و این به اینها، تو و طائفت من الذین معك، تو و گروهی از کسانی که با تو هستند، یعنی همه مؤمنین. خب این دلیل بر اینه که این واجب نبوده بر همه مؤمنین. اگه واجب نبود بر همه مؤمنین، پس آیا مؤمنین صدر اسلام غیر از یک گروهی با دیگرشون تارک الصلاه بودند؟ خودش بهترین دلیل است که قرآن هم میفرماید و طائفت من الذین معك. این جهت با مخصوصا این تقیدی که مسلمین داشتند، با این که نمی توانستن، این زمانها ساعت که نبود، با طلوع و غروب ستارگان هم دقیقا نمی شد که اینها دقیقا این مؤمنین معین بکنن که مثلا اینها دو شب سه شب گذشته است، نصف شب گذشته است، یک شب سه شب گذشته است. در احادیث آمده است که بسیاری برای این فضیلت را درک بکنند، مثلا اون که میخواست دو شب سه شب یا نصف شب یا یک شب تا آخر شب را، احتیاطا یه مقدار زیادی بیدار میموندند، چون میدونستن نمیتونن دست بیارن که مثلا کی یک شب سه شب گذشته است. ساعتی که در کار نبود اون بند. قرآن به صورت یک تخفیف، نه تخفیف یک امر واجب، قرآن میگوید به این که شما به دلیل این که نمیتوانید وقت را کاملا به دست بیاورید و به دلیل این که احیانا بعضیتون مریض هستید، راهی در سفر هستید برای کسب و کار و معاش، در مسافرتی، خدا میداند که در آینده چنین مسائلی برای شما پیش میاد، مریضی پیش میاد. این خود صدر اسلامی گفتیم این سوره سومین سوره دو سومین سوره است که پیغمبر نازل شده، اوایل سوره البته، میگن این قسمت ها یک سال بعد از اینها نازل شده. خدا میداند که در آینده برای شما بیماری پیش میاد، سفر پیش میاد، سفرهای کسب تجارتی پیش میاد، جنگ پیش میاد. پیشبینی دوره مدینه را میکند که در آینده مدینه بعدها در راه خدا باید بجنگید. وقتی شما بخواید این کارها را انجام بدید در حال بیماری که شما نمیتوانید که دو ثلث شب، یک ثلث شب، یک نصف شب رو بیدار باشید، یا در حال مسافرت همین جور، مسافرت زندگی حساب خواب و بیداری نظم ندارد، اون موقعش که میتواند به شدت باید بخوابید اون وقت، جنگ پیش میاد، باید در اون وقت عمل سربازی انجام بدید. نه، هر مقداری که براتون ممکن است، خطاب به مؤمنین است، هر مقدار که براتون ممکن است قرآن تلاوت کنید. این قرآن تلاوت کنید چون اساس نماز همون قرائت است، این است که نماز بخوانید را به صورت قرآن تلاوت بکنید، بیان کرده است. هر مقداری براتون ممکن است، یعنی خودتون رو مقید نکنید حتما که ما باید دو ثلث شب رو بیدار باشیم، نصف بیدار باشیم یا ثلث بیدار باشیم، که بعد یه مقدار هم به صورت احتیاط مخواد اضافه کنید، بعد نتیجه این میشه که شما دیگه در شبها به خواب نمیرسید،
نه این ضرورت ندارد، هر اندازه ممکن شد. حالا یه شب هر شب خوابیدید برایت ممکنه از نصف شب پاسید عبادت کنید عبادت. یه دفعه هست میبینید شما تا ساعت مثلا من میگم 3 و 4 از شب خسته و کوفته میرید به بستر، اگه بخواید بخوابید یه ساعت بلند شد دیگه نمیشه چنین چیزی. اون آخر شب هر مقداری که برایت ممکن شد همون مقدار، ولی این کار رو ترک نکنید. قرآن دیگه نمیگوید که خوندید خوندید نخوندید نخوندید. حالا اگه بیدار شدید بیدار شدید، بیدار نشدید بیدار نشدید. هر مقدار براتون ممکن است این کار را انجام بدهید. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معك والله یقدر الليل والنهار. خداست که شب و روز را اندازه گیری می کند، یه وقت شب روز بزرگ می کند و روز را کوچک برعکس می کند، برابر می کند. این گردش ایام و لیل و نهار و خورشید و ماه و زمین و اینها همه دست قدرت اوست. علم ان لم تخفو، می داند خدا، دانسته است خدا و می داند خدا که شما قدرت ندارید که وقت را دقیقا اندازه گیری بکنید. فتاب علیکم، پس بر شما توبه کرده از خدا، خدا به شما بازگشت کرده از. مفسرین گفتن که ببینید کلمه توبه هم در مورد بنده به کار می رود هم در مورد خدا. توبوا الى الله ان الله تواب رحیم. شما توبه کنید یعنی بازگشت کنید به سوی خدا، معنیش اینه بازگشت از معصیت و رو آوردن به طاعت. این چه توبه دیگه؟ توبه یعنی بازگشت از معصیت و قهرن رو آوردن به طرف خدا. این توبه بنده. توبه خدا چیست؟ توبه خدا همون است که بعد از توبه بنده صورت میگیرد. یعنی شما به سوی خدا بازگردید، خدا هم رحمت خود را به شما باز می‌گرداند و آثار سوء گناهان را از شما سلب می‌فرماید. اینجا تاب علیکم یعنی خدا آثار بد، آثار تبعات بدی که ممکن است این کار داشته باشد، خدا همه اینها را برداشته است. یعنی براتون عیبی ندارد. تقرأوا ما تیسر من القرآن. دیگه نمیگه نه بخوابید دیگه لزومی نداره، نه، هر مقداری که براتون ممکن است. علم ان سیکون منکم مرضا، خدا میداند و دانسته است که در آینده از شما مریضان خواهند بود. و آخرون یضربون فی الارض، و گروه دیگری خواهند بود که در زمین ضربه در زمین پا به زمین میزنند. پا به زمین میزنند در زبان عربی کنایه از راه رفتن روی زمینه و کنایه از مسافرت کردن است. و از هستن خواهند بود از شما گروهی که مسافرت می کنن و در حال مسافرت. ببینید شما خب در مسافرت هستن نماز فریضه را به ما گفتن نماز 4 رکعتی را 2 رکعت بخواهید تخفیف می دهد شما را. و آخرون یضربون فی الارض، و گروه دیگری هستن که در زمین مسافرت می کنن و طلب می کنن از فضل الهی. می‌بینید که قرآن کسب را و کار را مقدس می‌شمارد، عبادت می‌شمارد، محترم می‌شمارد. اسم این را گذاشته است که طلب فضل الهی. یعنی چون شما در طلب معاش خودتون هستید، در دنبال فضل الهی هستید، از خداوند فضل و لطف و مرحمت می‌خواهید، روزی می‌خواهید، و باید هم یک نفر مسلمان دنبال روزی خودش باشد. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، خدا می داند که در آینده گروه های دیگر هستند که سفرهای جنگی دارند، در حال جنگ هستند، و کسانی که در حال جنگ هستند انجام این کارها در این حد که شما خود را ملتزم کرده اید مشکل است. فقر او ما تویست سرانه و از بار دیگه تکرار می کنه. بنابراین هرچه ممکن است خود را به مشقت نیندازی. هر چه ممکن است. دو بار کلمه فقر او متیسر آمده است. یه جا مسلمان فقر او متیسر من القرآن، باز بعد چند جمله در همین آیه فرست فقر او متیسر می. ظاهراً اشاره به همین مطلب است. از این خداوند می فرماید که خود را به مشقت نیندازید در مورد نماز شب و شب‌خیزی، شما از این استفاده نکنید که پس بنابراین نخوندیم هم نخوندیم. نه، میگی اون وقت وقتی ضرورت ندارد که حد اقل و مؤمنین برای خودشون صلح شب قرار داده بودن. وقت وسیع ضرورت ندارد، ولی اینکه هیچ نخوانید نه، هر مقدار که براتون ممکن است بیدار بشید و به پا خیزید و این عمل بسیار نیک را انجام بدید. تقرأوا ما تیسر من، هر مقداری که ممکن است از قرآن بخوانید. عرض کردیم که بعضی از مفسرین میگن تقرأوا ما تیسر من القرآن، مقصود اینه که هر مقدار نماز میتونید بخوانید بخوانید، چون در نماز از اجزاء عمده نماز قرائت است. بعضی دیگر از مفسرین گفتن که نه، چون خود نماز خوندن در سحر جزء عبادات و جزء سنت ها. ببینید، من عرض بکنم یه مقدار کمیش شاید در یک از سلطات گذاشته عرض کردیم. یکی از سنت های متروک در میان ما، خصوصا از وقتی که نظام جدید تحصیل آمده است، تلاوت قرآن مجید است. ما در گذشته بی‌سواد کمتر داشتیم، در عین حالی که بی‌سواد از امروز کمتر داشتیم، ولی قرآن خون از امروز بیشتر داشتیم. چون با سوادهای ما 195 تا اگر نگیم 199 داشتیم، با این که با سوادند و فشارتی که دو تا زبان خارجی را میدونن و میخونن، یک کتاب انگلیسی را اگه بهش میدیم مثل بلبل میخوند، ولی قرآن خوندن را بلد نیست. در صورتی که خود قرآن خوندن از مستحبات و از عبادات بسیار بسیار اکید و اصیل و مؤثر در نفس انسان است. نه تنها خوندن، خوندنی که در حدی لااقل توأم با دانستن باشد. ببینید در آیات اول یا ایها المزمل هر دوتا بود، یعنی وقتی که فرمود قم اللیل الا قلیلا نصفه ادم قسمنه قلیلا او زد علیه، فرمود ورتل القرآن ترتیلا، قرآن رو بخوان به شکل ترتیل هم بخوان، بیان واضح، نه خیلی تون و سریع و نه خیلی کن و کلمات از یک دیگر گفته، در حالتی قرآن رو بخوان گویی داری خودت به خودت داری تلقین میکنی. و گویا اقبال لاهوری میگه پدر من یه جمله به من گفت که این روح من رو دگرگون کرد. یه روزی من توی اتاق داشتم قرآن میخوندم، پدرم آمد از جلو اتاق رد بشه، به من گفت محمد قرآن به اون چنان بخوان که گویی بر تو نازل شده. دیگه این جمله خیلی در من اثر گذاشت. متهجدین غیر از مسئله نماز شب، یکی از کارهاشون قرآن خوندن در سحر. مرحوم ابوی ما رضوان الله علیه از وقتی که ما یادمون میاد مرد متهجدی بود، سابق در حدود 30 سال پیش، 35 سال پیش، اون وقتها ایشان صبحها همیشه قرآن میخوندن. شایدم برای بیشتر تعلیم بچه ها بود، چون بچه ها بیدار بودن و همیشه بدون این که وقتی باشد روزی یک جزء تمام از قرآن رو میخوندن با یک نظم خیلی خاصی. یعنی روز اول ماه جزء اول قرآن، و روز دوم جزء دوم، روز پنجم جزء پنجم، روز 28 جزء 28، روز 30 جزء 30، و اگر ماه 29 روز بود روز بعدش دو جزء میخونه. شما هر وقت میخواستیم بفهمیم که ماه امروز چندم ماه هست، از قرآن خوندن ایشان میفهمید. اگه نیست مثلا جزء هفدهم رو میخونن میفهمید امروز هفدهم ماه حتما. بعدها دیگه همیشه قرآن رو در سحر میخوندن. این جزء یک چیز مهمی نیست خیلی نسبت به ماها که اصلا اهل هیچی نیست. این چیز مهمی از ادب اسلامی اینست، این که مسلمان روز بگذرد و یک حیزگیر یک چهارم یک جزء نخواند، انصافا یک ظلم به قرآن.